بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مسئله نهم رو چون فاصله شد دوباره عبارتش رو میخوانم. مسئله نهم، الدراهم الخارجة تو عن الاعتبار او المقشوشة المعمولة لعجل قش الناس تحرم المعاملة بها و جعلها عوضاً و معوضاً فی المعاملات مع جهل من تدفع الی بل مع علمه و اطلاعه ایضا علی الاحوات لو لم یکن الاقوا الا اذا وقعت المعامله علی مادتها و اشترت علی المتعامل کسرها او کان موسوقا به فی الکسر اذ لا یبعد وجوب اتلافها ولو بکسرها دفعا لمادت الفساد. موضوع این مسئله عبارت از حالا دراهم، تقریبا به عنوان مثال دراهم عبارت از این پولهایی بوده که سابقا از نقره ساخته می شده، نه اینکه تمامش نقره باشد، مقداری نقره بوده، مقداری هم مس و امثال ذلک و به عنوان پول رواج داشته. حالا می‌فرماید اگر این دراهم خارج از اعتبار شد، که اینم تقریبا شاید مشعر به همون حرفی است که ما دیروز در رابطه با ارزش پول می زدیم، که می گفتیم که ارزش پول با اعتبار حکومت، منتها اعتبار نه معناش این است که یک امر تخیلی و توهمی باشه. اعتباری که ما در خیلی از امور مبتلای با اون اعتبار هستیم، خانه می خریم، عرض می شود ازدواج می کنیم، سایر معاملات، اینا همه امور اعتباری است، یک همچی اعتباری. حالا می فرماید که اگر این پول های نقره که خب یک مقدار معینی از نظر حکومت نقره درش وجود داره، اگر اینها از اعتبار حکومت خارج شد، دیگه این پولها رو براش حسابی باز نکرد و گفت این پولها از نظر ما دیگه ساقطه و به درد نمی خورد. یا اینکه فرض بکنیم که از اعتبار ساقط نشده، لکن یک سری از این افرادی که در مقام سوء استفاده از مسائل هستن، یک سکه های تقلبی ساختن، مثل همین دراهمی که از نظر دولت رایجه، مثل همین دراهم رو اینها تهیه کردن برای گول زدن مردم. و پیداست وقتی که اینها در این مقام برمیان، دیگه اون مقدار نقره‌ای رو که پولهای معتبر دولتی درش وجود داره، اینا یک صورت سازی میکنن. حالا یک مقدار نقره هست، یک مقدارم امور دیگر، ولی نقرهش کمتر از اون مقدار نقره است که دراهم رایج داره. حالا موضوع مسئله ما این دو سنخ درهمه که عرض کردیم اختصاصی هم به دراهم نداره. حالا علت این که دراهم رو مطرح کردن شاید به لحاظ این بوده که بعضی از روایاتی که انشاءالله میخونیم اونها موردش عبارت از دراهمه، ولو اینکه حکم اختصاص به دراهم نداره، لکن چون موردش عبارت از دراهم بوده، لذا فقها هم دراهم رو مثال میزنن. در رابطه با این نوع پولها، پولهایی که از اعتبار ساقط شده یا تقلبی ساخته شده، مثل اینکه فی زمان ناهازام گاهی تصادف می کند که افرادی همطور به صورت اسکناس های رایج اسکناس های تهیه می کند بدون اینکه دارای اون مواد و خصوصیات باشه، توده مردمم توجه به این معنا ندارند. در رابطه با این دراهم که حالا عرض کردم به عنوان مثال، نه به عنوان اینکه دراهم خصوصیت داشته باشد، در دو مقام باید بحث بشه. یک مقام این است که آیا در برخورد با چنین دراهمی که یا از اعتبار خارج شده و یا اینکه درهم تقلبیه و مثلا اون مقدار نقره‌ای که در درهم های رایج به کار رفته در این به کار نرفته، برای فریب دادن مردم و گول زدن مردم این درهم تقلبی ساخته شده. آیا در مقام اول بحث این است که آیا در برخورد با این پولها واجب انسان این پولها رو اتلاف بکنه، بشکنه، از بین ببرد، همونطوری که در رابطه با آلات قمار این حرف رو زدیم که بر هر کسی واجبه دفعا لمادت الفساد آلات قمار رو لااقل اون هیئتش رو تغییر بده که عنوان آلیت قمار یا آلیت لهو و لعب نداشته باشه. آیا همون طوری که در آلات لهو و لعب و در آلات قمار ما این حرف رو زدیم، در رابطه با دراهم این چنینی هم واجبه که انسان حالا به هر صورتی که مونده از بین ببرد یا بشکند یا توی دریا مثلا بریزه. این یک مقام، مقام بحثه. مقام دوم اونیست که به ما نحن فیه مرتبط کاملا، و اون این است که آیا با این دراهم خارجه از اعتبار یا ساخته شده برای فریب مردم میشود معامله کرد، یا اینکه اصلا جایز نیست معامله، بلکه بالاتر اگر عنوان عوض و معوضم نداشته باشه. فرض این است، فرض کنید انسان به یک ظالمی بخواهد بپردازد تا از شر اون ظالم به خیال اینکه این پول صحیح نجات پیدا بکند، اونم مثلا جایز نیست. پس در دو مقام بحثه، یک مقام در رابطه با وجوب اتلاف و وجوب کسر این دنانیره، که این البته تقریبا شبه مقدمه بحث ماست، و الا جای بحثش در باب صرف از کتاب البیع و تحقیق کاملش رو اونجا باید انجام داد. لکن یکی دو روایت در این رابطه وارد شده، ببینیم آیا از این یکی دو روایت می توانیم این مسئله وجوب اتلاف و وجوب کسر را استفاده بکنیم، که ایشون هم امام بزرگوار هم در ذیل کلامشون با کلمه لا یبعد این معنا را قائلند. می فرمایند لا یبعد و وجوب و اتلافها ولو به کسرها، نفی بعد می کنند از مسئله وجوب اتلاف و شکستن. در این رابطه دو تا روایت وارد شده که خوب در این دو روایت سندن و دلالتن دقت بفرمایید، ببینیم حالا فل جمله ما میتونیم این حکم را از این دو روایت استفاده کنیم یا نمیتوانیم استفاده کنیم. اولیش در باب دهم از ابواب صرف. ابواب صرف در کتاب التجاره وسائل مطرحه، در آخر کتاب التجاره، آخر کتاب التجاره که در این جلدی که ما داریم که از اون وسائلای 20 جلدیه، تقریبا در جلد 12 این مسئله در ابواب صرف در آخر کتاب تجارت، حدیث 5 ملاحظه کنید. باب دهم حدیث 5، باب دهم از ابواب صرف حدیث 5. و انهو یعنی شیخ نقل کرده، عرض می شود که ان ابن ابی عمیر، ان علی سیروفی، ان المفضل ابن عمر الجعفی. مفضل ابن عمر همون صاحب اون رساله معروفه مفضله که خب قاعدتا ملاحظه کردید مشکلی ظاهرن در مفضل ابن عمر وجود نداره، خودش آدم ثقه‌ایه، لکن راوی از او علی سیروفی با ساده. علی سیروفی خودش بالخصوص حکم به وساقتش نشده، لکن از اون افرادی است که اون روز عرض می کردیم. اون روز عرض کردیم که سه نفر هستند که معروفند به این که از هر کسی روایت کرده باشند دیگه اون ثقه است، نباید در رابطه با وساقتش صحبت کرد. یکی صفوان ابن یحیی بود، یکی ابن ابی عمیر بود، یکی ابن ابی نصر بزنتی بود. علی سیروفی از جمله اونهایی است که ابن ابی عمیر ازش روایت میکنه. اگر ما این روایت ابن ابی عمیر را از علی سیروفی کافی بدانیم در وساقتش، این روایت می شود روایت موثقه. اما اگر اون شبهه ای رو که ما اون روز ذکر کردیم اون شبهه رو دنبال بکنیم، نمی توانیم حکم بکنیم به این که این روایت روایت موثقه است. اشکال عرض کردم در علی سیروفیه، اما در مفضل ابن عمر که او راوی از امام صادق علیه السلام هست در او اشکالی نیست. این از نظر سند روایت. از نظر دلالت قال مفضل ابن عمر میگه کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام، من خدمت امام صادق علیه السلام بودم. فالقی بین یدیه دراهم، دراهمی رو در حضور امام صادق آوردند. حالا کی آورد دیگه روایت متعرض این معنا نیست. فالقی بین یدیه دراهم، یک دراهمی رو در محضر امام صادق قرار دادن. حالا شاید نوکر ایشون مثلا رفته و جنس خریده بود، این دراهم زیاد آمده بود، آورده خدمت امام صادق گذاشته. فالقی بین یدیه دراهم، فالقا الیه درهمم منها. مفضل میگوید که امام صادق علیه السلام یک درهم از این دراهم رو داد به من و پرت کرد به طرف من و این جمله را فرمود. فقال ایش هازا، که این عربی مکسره، معنای یعنی عبارت اصلیش ایوشی انهازاست، منتها ایوشی انهازا رو در عربی مکسر میگن ایش، ایوشی ان رو به ایش تعبیر میکنه. فقال ایش هازا، امام صادق این درهمی رو که به سوی من پرتاب کرد و داد فرمود این چیه؟ قلتو عرض می شود ستوق یا ستوق، هر دوش درسته این طوری که صاحب وافی علیه رحمه می گوید. ستوق یا ستوق، من به امام صادق عرض کردم این ستوقه. فقال و مس ستوق، امام صادق سوال کردن ستوق چیه؟ ستوق معناش چیه از نظر شما؟ فقال، عرض می شود که مفضل ابن عمر گفت طبقتین فزه و طبقتون من نحاس و طبقتون من فضه، که ظاهر این است که این صحیحش اینطوری نیست، طبقتین فضه و طبقتون من نحاس نیست، بلکه صحیحش اینه طبقت و فضتن و طبقتون من نحاس و طبقتون من فضه. این سه طبقه داره، یک طبقش از فضه است، یک طبقش هم از مس، یک طبقه هم که اون طبقه روکشش باشه که خب نوعاً او از فضه ساخته می شود برای گمراه کردن مردم. فقال طبقتین فضه، که من عرض کردم طبقت و فضتنه و الا باید طبقتان بفرماید نه طبقتین. این شاهدشه که صحیحش اینجوری بوده، طبقت و فضتن و طبقت من نحاس و طبقت من فضه. خلاصه این برخلاف اون دراهمی بوده که معمول و معتبر در زمان امام صادق علیه السلام بوده. فقال امام صادق وقتی که معنای ستوق یا ستوق را فهمیدن که عبارت از این تفسیری بود که مفضل ابن عمر نقل کرد، فقال در جواب فرمودن اکسرها، بشکن این درهم رو از بین ببر. چرا؟ فانه لا یحل بیع هذا ولا انفاقه، نه بیعش جایزه و نه انفاقش جایزه، هیچ کدامش جایز نیست. در حقیقت یک اثری بر وجود این درهم مترتب نیست، برای اینکه اگر اثرش بی باشه لا یحل بیع هذا، و اگر بخواد انفاق بکند، حالا چه در نفقه واجبه و چه در نفقه مستحبه، میفرماید انفاقش هم جایز نیست. لذا چون اثر وجودی بر این درهم مترتب نیست، تقریبا میشود ماده فساد. ماده فساد که شد، اکسرها بشکن، او رو از بین ببر. اینجا خوب دقت بفرمایید در اینکه ما از کلمه اکسرها خصوصیتی برای کسر نمیبینیم، بلکه اگر اتلاف به غیر کسرم باشه، مثل اینکه توی چاهی بیندازه یا توی یک دریایم بیندازه بدون اینکه بشکنه این رو، اینم اکسرا این رو هم میگیره. اینطور نیست که کسر به ما و کسرون یک خصوصیتی داشته باشه که حتی اتلاف من غیر کسرن رو هم شامل نشود، این نیست. بلا اشکال از اکسرها مطلق اتلاف استفاده می شود، حالا چه به صورت کسر باشه یا چه به غیر صورت کسر باشه. لکن بحث در اینه، اونطوری که بعض الاعلام می فرماید این اکسرها امرش امر مولوی و تکلیفی نیست، امرش امر ارشادیه و اگر امر ارشادی شد، حالا قرینه‌ای که ایشون ذکر میکنن عرض میکنیم، اگر امر ارشادی شد دیگه ما به این روایت از نظر دلالت هیچ نمیتونیم تمسک بکنیم. ایشون مدعی هستن که امرش امر ارشادیه. به چه دلیل؟ در حقیقت به قرینه تعلیلی که امام ذکر کرده، فَإِنَّهُ لَا يَهِلُّ بَيْءُ هَذَا وَلَا إِنْفَاقُهُ، ایشون میگه این لا یهلوی وضعیه، یعنی معامله با این صحیح نیست به هیچ وجه، و حقوق واجبه و نفقه واجبه رو اگر کسی از این راه بخواهد بپردازد، اون اداء تکلیف وجوبی انجام پیدا نکرده. خب ما به ایشون عرض میکنیم که اولا لا یحل بیع هذا خودش فی نفسه چه دلالتی داره بر اینکه مقصود از حلیت و عدم حلیت بطلان و صحت معامله است؟ حالا اگر خداوند در قرآن شریف فرمود و احل الله البیع و حرم الربا، و ما گفتیم که مقصود از احل الله البیع در قرآن شریف حلیت وضعی است، آیا معناش این است که هر کجا کلمه حلیت در رابطه با بیع به کار برده میشه همین معنای حلیت وضعی باشه؟ نه، لا یحل بیع هذا، چرا معناش همون معنای ظاهر نباشه؟ یعنی لا یجوز بیع هذا، جواز شرعی نداره، حلیت تکلیفی نداره. و شاهد ما بر این معنا کلمه و انفاقه، که انفاقه که انصراف به نفقه واجبه نداره، انفاق، این همه کلمه انفاق در قرآن شریف به کار رفته، مقصود این صدقات مستحبه است که انسان میدهد. حالا لا یحل انفاقه اگر مقصود عدم حلیت وضعیه باشه، خب انفاق مستحب عدم حلیت وضعیش روی چه حسابیه؟ مسئله معاوضه نیست که ما بخوایم بگیم عوض و معوض هر دو باید دارای خصوصیات معینه باشه. آیا این ولا انفاقو، این رو ما نمیتونیم قرینه بگیریم بر این معنا که فَإِنَّهُ لَا يَهِلُّ بَيْءُ، همون عدم جواز شرعی که مورد بحث ما هم هست در مکاسب محرمه، چون نوعا ما در این معنا داریم بحث میکنیم، این دوری که عرض کردیم این همون رو میخواد ذکر بکنه. لا یجوز و بیع هذا و لا یجوز و انفاقه، منتهی عدم جواز انفاقش آیا قائل داشته باشه یا نداشته باشد، روایت داره این مطلب رو دلالت میکنه. و اگر لا یحل معناش لا یحلوی تکلیفی شد، اکسرهام بر همون مولویت خودش باقیه، یعنی یجب و اتلافها، یجب و کسرها، یجب و اعدامها باید اعدام بشه. این در حقیقت ماده فساده و دفع ماده فساد و از بین بردن ماده فساد واجبه. این بهترین روایتی است که فعلا در این باب ما می توانیم بهش استدلال بکنیم، سندش را از راه ابن ابی عمیر کاری بکنیم، دلالتش را هم به این کیفیتی که عرض کردیم تکمیل بکنیم و بگیم دلالت داره. و الا اگر از لحاظ سند اشکالی در روایت باشه یا از نظر دلالت این بیان بعض الاعلام درست باشه که به نظر ما درست نیست، این روایت دلالت بر وجوب کسر نمی کند. این یک روایت، چون وقت میگذره اون روایتش را هم بخوانیم. اون روایت دیگه در ابواب صرف نیست، در ابواب ما یکتسب به، باب 86. باب 86 از ابواب ما یکتسب به، اونم حدیث 5 تصادفاً. باب 86 روایت اینه، عرض می شود که این روایت دیگه رسما مرسل است. محمد ابن یحیی عن بعض اصحابنا نقل میکنه، عن سجاده عن موسی بن بکر، کاملا روایت مرسل است. قال کنا عند ابی الحسن علیه السلام و اذن دنانیر و مسبوبتون بین یدی، دینارهایی در جلوی ایشون و در محضر ایشون ریخته شده بود، جلویشون دینارهای متعددی بود. فنظر الى دیناره، ایشون توجه به یک دینار از این دینارها پیدا کردند. فاخذه بیده، اون دینار رو با دست خودشون از بقیه دینارها جدا کردند. ثم قطعه به نصفین، اون دینار رو دو قسم کردند و دو نصف کردند و شکستند اون دینار رو. ثم قال، راوی میگه موسی بن بکر میگه ابوالحسن، ثم قال لی، به من فرمودن که القهی فی البالوعه، این دیناری رو که من شکستم بریز توی مزبله تا کسی ازش استفاده نکنه. و خود ایشون قایت و نتیجه شو اینجور بیان میکند، القهی فی البالوعه حتی لا یباع شیئون فیه قشون، چیزی که درش قشه مبیع واقع نشود، مورد معامله واقع نشود. خب ظاهر این تعبیر اولا از این که خودشون شکستند این دینار رو و بعدم فرمودند که در یک بالو او مزبلهی بینداز تا اینکه مورد معامله قرار نگیره و کسی از این سوء استفاده نکنه، شبیه اون جوابی که بعض الاعلام از اون روایت اول داده از همین روایت هم داده و جواب ایشون هم همین جوابه که نه، این روایت ظهور در مولویت داره و ظهور داره در این که باید اعدام بشه و اتلاف بشه و حتی اتلافش به جوری باشه که در معرضیت فروش هم قرار نگیره، یعنی در اختیار کسی واقع نشه. پیداست که اگر در بالوعه بیندازن طبعا دیگه در اختیار کسی واقع نمی شود که بتواند از او سوء استفاده بکنه. اما خب این روایت هرچی دلالتش هم تمام باشه، ارسال در سندش جای بحث نیست. صاحب وسائلم می فرمایدن بعض اصحابنا، اما روایت اول یک روایتی است که میشه انسانی قدری بهش تکیه بکند. سندش روی روایت ابن ابی عمیر تکیه بکنه، دلالتش رو هم همونطوری که عرض کردیم ظاهر امر مولویت. البته اوامر ارشادی هم ما زیاد داریم، اوامر ارشادی کما اینکه نواهی ارشادی هم زیاد داریم، اما این دلیل این نیست که هر کجا که یک امری واقع می شود یا یک نهی واقع می شود ما فوری حمله بر ارشاد بکنیم و از تکلیفی بودن اینها رو خارج بکنیم. حالا این فل جمله، این تحقیق کامل در این مسئله نیست، اما فل جمله برای اینکه عرض کردیم یه قدری مقدمیت برای بحث ما داره، این دو روایت رو عرض کردیم تا به مقام دوم انشاءالله برسیم.